بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. در محضر نهج البلاغه هستیم، خطبه سوم. خطبه سوم مشهور است به خطبه شقشقیه و علت این که این نام برای این خطبه معروف و مشهور شده این هست که بدون برنامه‌ریزی قبلی و در پاسخ به پرسش یکی از مردم توسط حضرت به شکل بالبداهه ایراد شد و بعد هم در ضمن صحبت باز یک فرد دیگری سوالاتی رو از امام پرسید به شکل مکتوب که همون باعث قطع مطلب شد و دیگه علی‌رغم تقاضای ابن عباس امام بحث رو ادامه ندادند. البته بحثی که ارائه شده ناقص نیست، در یه جایی تمام شده که بحث ناقص نمونده، ولی خب از تقاضای ابن عباس و تأسفی که میخوره بر این که چرا این بحث ادامه نیافت و چرا اون فردی که از امام سوالاتی رو پرسیده یا یه نامه‌ای رو به امام داده که میخواسته امام به تقاضای او پاسخ مثبت بده و سوالات او رو جواب بده، چرا این باعث قطع خطبه امام شده. به هر حال این یک بحث تاریخی هست. محتوای این خطبه از دو جهت مهمه. یکی از جهت مباحث نظری مربوط به سیاست و حکومت که در این خطبه مطرح شده و اونچه به الهیات سیاسی و لاهیات و حکمرانی مربوط میشه از نظر امیرالمومنین علی علیه السلام، که خود این دو بخش داره. یکی نقد و بررسی شیوه کسب قدرت و انتقال قدرت و حفظ قدرت که در دوره خلفای نخستین اتفاق افتاد، و یکی هم مربوط میشه به بحث نظری که امام در مورد شیوه درست کسب قدرت و حفظ قدرت و انتقال قدرت مطرح فرمودند. همینطور در این خطبه مباحث تاریخی هم مطرح شده. مباحث تاریخی هم چند بخش داره. یکی تبیین شیوه های کسب قدرت، انتقال قدرت و حفظ قدرت در عصر خلفا، و بخش دوم معرفی جریانات مخالف امیرالمومنین علی علیه السلام در دوره زمامداری اون حضرت. یعنی اشاره‌ای داره خیلی مختصر به بحث پیمان شکنان یا همون ناکسین و از دین بیرون رفتگان یا متهجرین یا همون مارقین، و بحث قاسطین و فاسدین، کسانی که نافرمانی کردند، بیعت حضرت رو قبول نکردند و در برابر حضرت به نبرد پرداختند. در مجموع به نظر میرسه که از این خطبه ما میتوانیم در حوزه الهیات و حکمرانی و الهیات سیاسی بهره‌های زیادی ببریم، با توجه به اینکه ارائه کننده بحث امام معصوم هست و از نظر مسلمین هم خب درباره ایشون اجماع وجود داره، حداقل به عنوان خلیفه چهارم. یعنی در خلیفه چهارم بودن ایشون خب خود اهل سنت و همه مسلمان ها دیگه اختلافی ندارن، منتها شیعه فراتر از این قائل هست و امیرالمومنین علی علیه السلام رو به لحاظ مشروعیت امام و رهبر الهی پس از رسول الله صلی الله علیه و آله می دانند. مباحث نظری که در این سوره مطرح شده، عذرخواهی می کنم، مباحث نظری که در این خطبه مطرح شده عبارتند از یک ارکان حکومت اسلامی. ما از فرمایشات امام در این خطبه متوجه میشیم که برای تشکیل حکومت اسلامی و دولت اسلامی و نظام سیاسی اسلامی سه تا رکن وجود داره. یک رکن، رکن استحقاق و شایستگی هست. دوم رکن شرعیت هست. و سوم رکن بستیت، مقبولیت، بیعت و رأی مردم هست. یعنی همون چیزی که در مورد خود رسول الله صلی الله علیه و آله هم اتفاق افتاده. در این خطبه فقراتی هست که نشون میده امیرالمومنین علی علیه السلام هم خودشون رو شایسته میدانستند برای این کار و هم شرعیت و حکم الهی رو بر این مطلب قائل هستند و هم تلاش کردند که بدون بیعت مردم و حضور حاضران تا حجت برشون تمام نشده قدرت رو به دست نگیرند. نکته دوم، به لحاظ نظری نقد و بررسی روش‌های کسب قدرت در عصر خلفا هست که در این خطبه نقد و رد دنیاگرایی، قومگرایی، قبیله‌گرایی و منفعت طلبی و همینطور نقد و رد پیمان شکنی، نقد و رد تهجر، نقد و رد خروج از دین و نقد و رد کینه‌گرایی و دنیاگرایی فوق‌العاده برجسته است و ایشون عصر هر یک از خلفا رو بررسی میکنه و اون شیوه کسب قدرت رو نقد میکنه، چون در مورد هر کدوم از خلفا یک شیوهی به کار رفته. یعنی در مورد خلیفه اول یه شیوهی، در مورد خلیفه دوم یه شیوه دیگری. یعنی اگر بپذیریم که خلیفه اول بنابر رأی اهل حل و عقد و اون جمعی که در سقیفه جمع شده بودند اتفاق افتاد، اما این در مورد خلیفه دوم صدق نمی کنه، چون خلیفه دوم با نسب خلیفه اول انتخاب شده و اگر نسب رو در مورد خلیفه دوم توسط خلیفه اول بپذیریم، خلیفه سوم از طریق یک شورای 6 نفره انتخاب شده که مبنای این شورای 6 نفره از نظر شرعی مشخص نیست و در واقع در میان 4 تا خلیفه تنها خلیفه‌ای که با رأی انبوه مردم و هجوم فراوان مردم، انباشته مردم اتفاق افتاد، به خلافت رسیدن امیرالمومنین علی علیه السلام هست. همچنین در این خطبه از فلسفه حکومت سخن گفته شده. مهمترین فلسفه حکومت عدالت و مبارزه با ظلم تعیین شده از سوی حضرت و همینطور در این خطبه از ارزش حکومت متناسب با فلسفه حکومت بحث شده. یعنی بحث امیرالمومنین علی علیه السلام این هست که اگر حکومت و حاکمان در مسیر عدل و عدالت و مبارزه با ظلم حرکت نکنند، اینجا حکومت ارزش نداره. ارزش حکومت به اینه که ما به عنوان یک ابزار برای اجرای عدالت از اون استفاده بکنیم. نکته بعدی تاکید بر شایسته سالاری هست که در این خطبه خیلی برجسته هست. نکته دیگری که از این خطبه استفاده میشه بحث توجه به آخرت و اصالت آخرت و تقدیم آخرت بر دنیا عند التزاحم هست و همینطور به لحاظ راهبردی بحث صبر عاقلانه و راهبردی هست که امام مطرح میکنه. امام میفرماید که وقتی من دیدم جامعه اسلامی بر اساس اون چه رسول الله صلی الله علیه و آله تعیین مسیر کرده حرکت نمیکنه، بر سر یک دوراهی ماندم و آن این بود که یا بدون یار و یاور برخیزم و قیام کنم که در این صورت انسجام جامعه اسلامی به هم میخوره، و یا اینکه صبر عاقلانه ای را در پیش بگیرم. ایشون میفرماید من صبر عاقلانه را در پیش گرفتم تا انسجام جامعه اسلامی به هم نخوره. خب من بخش هایی از این خطبه رو که واجد این مزامین راهبردی مطرح شده هست خواهم خوند، اما بخش هایی هم که جنبه های تاریخی داره و از ارزش تاریخی برخوردار هست اونها رو ازش صرف نظر میکنیم. همونطور که در جلسه اول هم عرض کرده بودم، بحث ما در این سیری که در نهج البلاغه خواهیم داشت یک سیری است با رویکرد راهبردی و طبیعتاً بنای ما برگزینش هست و بعضی از قطعات و فقرات رو خواهیم خوند از خطبه ها، اما بعضی قسمت ها رو هم فقط توضیح میدم و عبور میکنم. خب در بخش اول این خطبه حضرت میفرماید که اما والله لقد تغمسها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، که در این جمله حضرت به شایستگی و لیاقت و استحقاق خودشون برای رهبری جامعه اسلامی پس از رسول الله صلی الله علیه و آله اشاره میکنند و میفرمایند که خود اصحاب رسول الله همین رو میدانستند، حتی خلیفه اول هم خودش این رو میدانست که جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی همچون محور آسیاب است نسبت به آسیاب، که آسیاب دور اون محور حرکت میکنه، اون کسی که امت اسلامی باید دورش حرکت میکرد من بودم. او میدانست، یعنی خلیفه اول خودش میدانست که سیل علوم و خدمت به مردم از دامن کوهسار من جاری است، یعنی همچون یک کوه مرتفع، قله مرتفع، همچون دماوند که برف و باران فراوان اونجا میباره و از اونجا منشعب میشه میاد به ارتفاعات پایین تر و تبدیل به رود میشه و جاری میشه در میان مردم. و آنان میدانستند که مرغان دور پرواز اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. اینها رو همه رو میدونستند، ولی به هر حال اتفاق دیگری رقم خورد و بعد ایشون میفرماید که خب من اندیشیدم که چه بکنم، آیا با دست خالی و بدون یار و یاور به پا خیزم برای گرفتن حق خودم یا اینکه صبر پیش سازم. لذا در ادامه میفرماید که فرعیت و ان الصبر علی هاتا احجا فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، من عاقلانه آن دیدم که صبر بکنم. بعد میفرماید که خب خلیفه اول حکومت را پس از خودش به دومی سپرد و بعد اشاره میکنه به ویژگی های دوران حکومت خلیفه دوم، و پس از آن خلیفه دوم هم وقتی که دوره خلافتش تمام شد و توسط خب چنان که میدانید ابولؤلؤ مضروب شد و از دنیا رفت، به انتقال قدرت به شورای 6 نفره سپرده شد که از قبل کسی که ترکیب اون شورا رو میدید میتونست به نتیجه‌ای که اون شورا بهش میرسه وقوف پیدا بکنه و چیز پیچیده‌ای نبود. اینجا حضرت اون جمله مشهور خودشون رو دارند که فیا لله ولی شورا. این فیا لله ولی شورا یعنی پناه بر خدا از این شورا. خب بعد این شورا رو و عمل کرده شورا رو حضرت نقد کرده که برخی از کسانی که عضو شورا بودند مبنای عملشون قوم و خیش گرایی، قبیله گرایی و قوم گرایی بود و این از نظر اسلام مورد تایید نیست. و در ادامه اشاره دارند به قیام مردم و شورش هایی که اتفاق افتاد علیه خلیفه سوم و هجوم مردم به سمت امام برای اینکه رهبری جامعه اسلامی رو و مسند خلافت و حکومت رو قبول کنند، که اینجا امام اشاره‌ای داره به اون وضعیت تاریخی که اتفاق افتاد. فما راعنی الا و الناس كعرف الذبع الی ينثالون علی من کل جانب حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفای مجتمعین حولی کربیذة الغنم، که اشاره داره از جمعیت انبوهی که سراغ امام رفتن برای اینکه خلافت و حکومت رو قبول بکنه. خب امام قبول میکنن و بعد امام گلایه میکنه و اشاره میکنه که پس از آن که من حکومت رو قبول کردم با موانعی مواجه شدم. فلما نهضت بالامر نکثت طائفه و مرقت اخرى و قصدت آخرون، وقتی که من به امر حکومت برخواستم عده‌ای پیمان شکنی کردند. نکثت طائفه اشاره داره به ناکثین. ناکثین کسانی بودند که با امام بیعت کردند و پس از آن بیعت خودشون رو شکستند. طلحه و زبیر که هر دو از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله هم بودند که آمدن مکه و به همراهی عایشه ام المؤمنین همسر رسول الله صلی الله علیه و آله به بصره رفتن و حاکم بصره رو کشتند و اونجا رو مقر فرمانروایی خودشون قرار دادن، که خب جنگ جمل مشهور هست اتفاق افتاد، امام رفت و اونها رو سرکوب کرد. و مرقت اخرى گروه دیگری خروج کردند و خارج شدند از دین. اینها همون مارقین هستند، خوارج هستند، که خب جنگ نهروان اتفاق افتاد. و قصت آخرون گروه دیگری هم مسیر ظلم و ستم رو در پیش گرفتند، که اشاره داره به قاسطین به رهبری معاویه و جنگ صفین. که انهم لم يسمع الله سبحانه يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. گویا که این ناکسین و قاسطین و مارقین نشنیدند فرمان خدای سبحان را که می فرماید دار آخرت، سرای آخرت از آن کسانی است که علو در زمین را اراده نمی کنند، برتری جویی در زمین را اراده نمی کنند، در زمین نمی خواهند که گرفتار استعلا و استکبار و طغیان بشوند. کسانی که در زمین به دنبال فساد نیستند، یعنی علو مربوط به فساد منظور هست. اگر شما مسلمان هستید و اگر مسلمان باید به دنبال سرای عقبی و آخرت باشه، نباید در این دنیا دنبال فساد باشه، نباید در این دنیا دنبال معارضه با رهبران الهی و حق باشه. این آیه رو انگار که اینها نخونده بودن، انگار نمی دانستن که والعاقبت للمتقین، سرای عقبی از آن متقین هست. متقین کسانی هستند که آنچنان از ویژگی های ایمانی برخوردارند که وسوسه های شیطان و شیاطین در اونها کارگر نمی افته. اینها پیوسته از خودشون حفاظت می کنند و مقیدند به اینکه فرامین خدا رو اجرا بکنند. بعد خود حضرت می فرماید که بلا، نه اینا خونده بودن، چرا؟ شنیده بودن این آیه رو. والله لقد سمعوها و وعوها، نه تنها شنیده بودن بلکه به خاطر داشتند این آیه رو و اصلا حفظ کرده بودند این آیه رو. پس چرا در برابر من ایستادند؟ ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم. این خیلی جمله کلیدیه، خیلی راهبرد مهمیه. اساساً تمایز راهبرد امام علی علیه السلام با دیگران و تمایز راهبرد رسول الله صلی الله علیه و آله با دیگران، و امروز اگه ما بخوایم استفاده بکنیم، تمایز اصلی در راهبرد دولت اسلامی نسبت به غیر اسلامی همینه. یک انسان مؤمن و متقی، یک خانواده مؤمن و متقی، یک جامعه مؤمن و متقی، یک دولت مؤمن و متقی، یک تمدن مؤمن و متقی پیوسته آخرت رو بر دنیا مقدم می‌دارند اند تزاحمات. اما دنیاگرایان برعکس، دنیا رو بر آخرت مقدم می‌دارند. از آخرت هم سخن ممکنه بگن، ممکنه هم هست اصلا آخرت رو قبول نداشته باشن، ولی نه، ممکنه بگن ما مسلمانیم، آخرت هم قبول داشته باشن، ولی اگر پای دنیا به وسط بیاد، دنیا رو بر آخرت مقدم بکنن. اینها شنیده بودن این آیه رو، اصلا آیه رو حفظ بودن، جز حافظان قرآن خیلی هاشون بودن، ولی چرا عمل نمی کردند؟ به خاطر اینکه دنیا در چشم اینها فوق‌العاده زیبا جلوه نمود و راقهم زبرجها، زیور دنیا چشمهای اینها رو خیره کرده بود. پس دنیاگرایی باعث شد که هر سه گروه در برابر من بایستند، هر کدوم به یک نحوی. اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یغارو علی کذت ظالم ولا سغب مظلوم لالغیت حبلها علی غاربها ولسغیت آخرها بکأس اولها ولالفیتم دنیاکم هذهی ازهد عندی من عفتت عنزن. اینجا به شکل ایجابی حضرت اشاره می کنند که من چرا دولت رو قبول کردم و اهداف من از قبول دولت چی بود و اساساً نگاه من به حکومت و دولت چیست. می فرماید که قسم به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید. اشاره داره به آیه شریفه فالق الحب و النوا، که اگر نبود حضور حاضران و اگر نبود قیام حجت و اقامه حجت و تعیین تکلیف با وجود یاوران و اگر نبود که خدای متعال پیمان گرفته است از علما که در برابر ستم ستمکاران و گرسنگی مظلومان ساکت ننشینند، من کاری به حکومت نداشتم. همچون دوران پیش از این افسار شطر خلافت و حکومت را بر کوهان آن می انداختم و همون کاری رو که از زمان خلیفه اول انجام داده بودم باز هم ادامه می دادم. پس چرا حکومت رو پذیرفتم؟ می فرماید به سه دلیل. یک، حضور حاضران. مردم باید بیان بیعت بکنن. خب اینها آمدن. عرض کردم ارکان حکومت در اسلام سه چیزه. وقتی حکومت اسلامی تشکیل میشه که سه تا رکن اتفاق بیفته. رکن اول استحقاق و شایستگی است که خدای متعال در قرآن فرمود در پاسخ حضرت ابراهیم، وقتی که خدای متعال به حضرت ابراهیم سلام الله علیه پس از قبولی در ابتلاعات و امتحانات فرمود که انی جاعلک اماما، اونجا حضرت ابراهیم سلام الله علیه یک پرسشی از خدای متعال مطرح فرمودن. پرسش این بود که حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمودن و من ذریتی، خدایا این امامت که یک شأنش هم حکومته در فرزندان من و ذریه من و نوادگان من هم ادامه پیدا خواهد کرد. خدای متعال فرمودن که لا ینال عهد الظالمین، عهد من رهبری جامعه، امامت جامعه به ستمکاران نمیرسد. پاسخ سلبی دادن، پاسخ ایجابی ندادن، نگفتن به همه ذریه تو میرسه یا نه، فرمودن به ستمکاران نمیرسه. آیا به همه عادلان میرسه؟ بستگی داره دیگه اونجا که وضعیتشون چگونه باشه. این مقام اوله. مقام دوم مقام شرعیته، یعنی اینکه خدای متعال کسانی رو به اسم یا اوصاف برای رهبری جامعه و از جمله یکی از شؤونات رهبر که بحث حکومت هست انتخاب بکنه، مثل اون چه در مورد انبیا و ائمه اتفاق افتاده. و مسئله سوم بحث بستیده، بحث بیعت مردمه، بحث حضور مردمه. این مسئله برای خود رسول الله صلی الله علیه و آله به همین شکل اتفاق افتاد، یعنی حضرت 13 سال در مکه بودن، هم بحث استحقاق و شایستگی بود، هم بحث دوم بود، یعنی شرعیت بود و پیامبر بودن دیگه. اما بحث بیعت در مدینه بود که اتفاق افتاد، البته با اون مقدماتی که در پیمانهای عقبه اولا و ثانیه در خود مکه و در ایام حج اتفاق افتاده بود. حالا امیرالمومنین هم همین گونه هست. اون بحث شایستگی رو داشت، بحث نسب توسط رسول الله صلی الله علیه و آله رو در صحنه‌های مختلف داشت که آخرین صحنه اون بحث قدیر بود و مطلبی است که البته در حدیث ثقلین هم برش تاکید شده، در یوم الدار برش تاکید شده و خیلی موارد دیگه و از جمله در خود قرآن کریم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که در سوره مبارکه مائده آمده. بنابراین حضرت می فرماید که من قبول کردم حکومت رو به سه دلیل. دلیل اول حضور حاضرانه، حضور مردم هست که آمدن برای بیعت. این باعث میشه که امام شرعی بستید هم پیدا بکنه. مسئله دومی که باعث شد که من قبول بکنم اینه که وقتی یک رهبر یار و یاور پیدا میکنه تکلیف برش تمامه. پس بیعت مردم، یک، وجود قدرت از طریق یار و یاورانی که آمدند، یعنی جدیت هم دارن، بحث دوم. و بحث سوم پیمانیه که خدا از علما گرفته. اینجا علما هم شامل ائمه معصومین علیهم السلام میشه، هم شامل علما و فقها و عالمان دیندار در عصر غیبت، چیزی که ما امروز از اون مثلا به ولایت فقیه جامع الشرایط تعبیر میکنیم به عنوان نایب الامام. خب پیمانی که خدا از عالمان، عالمان دلسوز، عالمان عادل گرفته چیه؟ پیمان خدا اینه که شما که اهل علم هستید، شما که دین شناس هستید، شما که قرآن تفسیر میکنید، شما که فقه اسلام رو میگید، شما که تبیین دین بر عهده شما گذاشته شده، باید حواستون به جامعه هم باشه، باید حواستون به مردم هم باشه، باید حواستون به رابطه مردم هم باشه. اگر دیدید که عده‌ای از سر ظلم دارن حق محرومان رو میخورند، شکمبارگی را انداختن و عده‌ای دارن له میشن، ساکت ننشینید، برپا خیزید. خب این همون چیزی بود که اتفاق افتاد و امام علی علیه السلام میخوان بگن که من خواستم که این بحران رو حل بکنم، خواستم که رابطه اقتصادی ظالمانه ای رو که در جامعه اسلامی به وجود اومده این رو حل بکنم. که خب اینا مستعذرید، همه امروز هم همچنان زنده هست. یک بار دیگه عبارت رو ملاحظه بفرمایید. لولا حضور الحاضر یک، و قیام الحجه به وجود الناصر دو، و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت ظالم، فلا ثقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها. تعابیر استعاره‌ایه که به کار رفته. ولالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفتت عنزه. این بخش آخر اشاره داره به ارزش حکومت، که ارزش حکومت یک ارزش وسیله‌ایه نه ارزش ذاتی. کسب قدرت به هر نحو شایسته نیست. دولت، قدرت، حکومت، اینها در صورتی ارزش داره که ما بتوانیم عدالت رو برپا بکنیم، ما بتوانیم حق مظلومان رو از ظالمان بستانیم، ما بتوانیم مانع خوردن حقوق عده‌ای از مردم توسط عده‌ای دیگر بشویم. و الا اگر اینطوری نباشه، حکومت ابزاری برای استقرار عدالت نباشه، بلکه خدای نکرده ظلم در زیر سایه حکومت اتفاق بیفته، در این صورت ایشون میفرماید که دنیای شما نزد من، که این دنیای شما شامل حکومت هم میشه دیگه، از آب بینی یک بزغاله هم بی‌ارزش تره. خب آب بینی یه بزغاله چه ارزشی داره؟ ارزشی نداره. حالا در یه جای دیگه اون تعبیر کفش کهنه رو به کار میبره، که به ابن عباس میگه که ابن عباس این کفشم که دارم تعمیرش میکنم، دارم وصل پینش میکنم، این چقدر میارزه؟ میگه هیچ. میگه حکومت بر شما برای من همینه، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه بتوانم با استفاده از این قدرت حقی را اقامه بکنم و باطلی را دفع بکنم. خب اینجا بود که یک نامه‌ای به حضرت دادند از میان جمعیت و حضرت به مطالعه اون نامه سرگرم شدند و صحبتشون قطع شد، به اصطلاح تمام شد، که ابن عباس تقاضا کردند که اگه ممکنه شما ادامه بدید، که حضرت فرمودند فقال هیهات یا ابن عباس تلک شقشقتون هدرت ثم غرت. هرگز شعله ای از آتش دل بود، زبانه کشید و فرو نشست. باز هم تأکید میکنم که در این خطبه فوق‌العاده راهبردی و مهم و باعث نظری مربوط به الهیات سیاسی و الهیات حکمرانی از منظر امام علی علیه السلام مطرح شد. ارکان حکومت اسلامی مورد توجه قرار گرفت. رکن اول شایستگی، رکن دوم شرعیت، شرعیت الهی، و رکن سوم بستیت، بیعت و رأی و خواست و نظر مردم. همطور بر شایسته سالاری تاکید شد، بر آخرت گرایی تاکید شد، پیمان شکنی، تهجر گرایی، خروج از دین، دنیا گرایی، قبیله گرایی، قوم خویش بازی، کینه گرایی نقد شد، صبر عاقلانه و راهبردی مطرح شد برای حفظ انسجام جامعه اسلامی و همینطور فلسفه حکومت و ارزش حکومت در ارتباط با عدالت و مبارزه با ظلم تعریف شد و حضرت فرمودند که حکومت یک ابزاری برای اقامه عدل و استقرار عدل و اگر غیر این باشه ارزشی نداره. یه سری مباحث تاریخی هم مطرح شد که حضرت شیوه کسب قدرت، انتقال قدرت و توسعه قدرت در دوره خلفای پیش از خودش رو مورد نقد و بررسی قرار دادن. از خدای متعال می‌خوایم به همه ما توفیق فهم عمیق نهج البلاغه سیره امام علی علیه السلام و حکمرانی علوی را عنایت بفرماید. خدایا به ما توفیق بده سبک زندگی، شیوه زندگی سیاسی، الهیات و حکمرانی، الهیات سیاسی و هر آنچه که مربوط به عرصه جامعه سازی، دولت سازی، فرد سازی و تمدن سازی هست، اینها رو از بهترین بندگان تو، شایسته ترین بندگان تو، ائمه معصومین علیهم السلام، انبیاء الهی، قرآن کریم، نهج البلاغه یاد بگیریم و از اون مهمتر عمل بکنیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما اهل تقوا باشیم و اهل فضائل اخلاقی باشیم، از جمله اهل صبر عاقلانه و راهبردی، خیشتندار باشیم، مسائل رو درست بررسی بکنیم، اهل کار کارشناسی باشیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما آخرت گرا باشیم، دنیا رو بر آخرت مقدم نکنیم. خدای ما رو از فامیل بازی، قوم و خویش بازی، قبیله گرایی، عصبیت های جاهلانه، دنیا گرایی بر حذر بدار. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که به عهد و پیمانی که با تو بستیم، به عهد و پیمانی که با رسول الله صلی الله علیه و آله بستیم، به عهد و پیمانی که با ائمه عصمت و طهارت بستیم عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما بر عهد و پیمان خودمون با تو باشیم و در برابر ظلم ظالمان در هر کجای دنیا سکوت نکنیم که سکوت باعث سقوط می شود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.